با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب غزل غزلهای سلیمان، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل به نظر می رسد عروس در این فکر و اندیشه است که فقط در مشارکت و دوستی با داماد باشد و ظاهراً علاقه‌ای به انجام مسئولیت‌های دیگر ندارد. این تمثیلی از ضرورت مشارکت دائمی و شخصی ایماندار با خداوند از یک سو و همچنین آمادگی به فعالیت و خدمت به خداوند و پیروی از قدم‌های او در دنیا از سوی دیگر می باشد. در غزل غزلها فصل 5 آیه 1 می خوانیم: ای محبوبه من، وای عروس من، من به باغ خود آمدم، مر و عطرهایم را جمع می کنم، عسل خود را می خورم و شیر و شراب را می نوشم. ای دلدارگان، بخورید و بنوشید و از محبت سرمست و سرشار شوید. داماد از عروس دعوت می کند تا با او مشارکت و همنشینی داشته باشد. خداوند ما در مکاشفه فصل 3 آیه 20 می گوید: اکنون در مقابل در ایستاده در را می کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. این مشارکتی است که ما نیاز داریم و در رابطه با این مشارکت در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 4 می خوانیم: اگر به آنچه در این نامه می نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد. نه تنها می خواهد که مشارکت داشته باشیم، بلکه خواهان است که وقت خوب و خوشی را با او به سر ببریم. آیا به عنوان مسیحی وقت شاد و خوبی را با خداوند عیسی مسیح دارید؟ با توجه به تماس‌های گوناگونی که شنوندگان این برنامه‌های رادیویی با ما می‌گیرند، می‌دانیم که افراد متفاوتی هستند که در تنهایی یا در شرایط دشوار و تحت فشارهای مختلف ارتباط خود با خداوند عیسی مسیح را حفظ کرده و مشارکت عالی و شخصی را با او تجربه می کنند. چنین افرادی به لذت و خوشی داشتن وقت خلوت یا رازگاهان با خداوند پی بردند و می دانند که در هر شرایطی، چه سخت و چه آسان، می توانند در دعا به حضور خداوند آمده و با او گفتگو و مشارکت داشته باشند. چقدر عالی و زیبا است که بتوانیم در هر زمان و مکانی با خداوند عزیزمان صحبت کنیم و از او بشنویم. راه رفتن در خواب. اکنون به چهارمین شعر کوتاه در این مجموعه اشعار کتاب غزل غزلهای سلیمان می رسیم. در اینجا عروس سخن میگوید. در غزل غزلها فصل 5 آیه 2 میخوانیم: میخوابم اما دلم آرام ندارد، صدای محبوبم را میشنوم که بر در کوبیده میگوید باز کن ای محبوب من و ای دلدار من، ای کبوتر من که در تو عیبی نیست. سرم از ژاله شبانگاهی خیس است و شبنم بر موهایم نشسته است. در واقع میگوید که دل او بیدار است، هوشیار و آماده است، در حالی که منتظر آمدن محبوبش می باشد. صدای محبوبم را می شنوم. زمانی که عروس در خانه و در حال استراحت می باشد، صدای داماد در بیرون از خانه شنیده می شود. کلیسا نیاز دارد امروز این پیام را بشنود. همه ایمانداران بایستی این پیام را بشنوند. بیایید از خواب بیدار شده و از استراحتگاه‌های خود خارج شده و به خدمت مشغول شویم. به بیرون رفته و بشارت پیام نجات بخش عیسی مسیح را به مردم دنیا اعلام کنیم. اگر خداوند به ما سلامتی داده است، بگذارید شروع به حرکت برای او نماییم. بیایید او را به انسانها معرفی کنیم. در غزل غزلها فصل 5 آیه 3 می‌خوانیم: ولی من لباسم را از تن در آوردم. چگونه می توانم دوباره آن را بپوشم؟ پاهایم را شستم. چگونه می توانم آنها را دوباره کثیف کنم؟ اکنون عروس دلیلی می آورد، بر روی تختش است و می خواهد بخوابد. پاهایش را شسته و قصد بیرون رفتن ندارد تا پاهایش کثیف شود. غزل غزلها پس 5 آیه 4 ادامه می دهد. محبوبم دستش را از سوراخ در داخل کرده و می کوشد در را باز کند. دلم برای او به شدت می تپد. تپش دل به احساسات او اشاره می کند که او را ناآرام ساخته است. در غزل غزلها پس 5 آیه 5 می خوانیم. بر می خیزم تا در را به روی او بگشایم. وقتی دستم بر قفل می دهم، انگشتانم به عطر مر آغشته می گردد. در اینجا بایستی به رسمی دوست داشتنی که آنها در آن زمان داشتند توجه کرد. وقتی مردی عاشق دختری بود و می خواست عشق خود را به او بیان کند، به خانه آن دختر رفته و با برجا گذاشتن عطر خوشبو حضور و محبت خود را به دختر نشان می داد. در خانه به شیوهی ساخته شده بود که دریچهی در آن بود که فرد می توانست از بیرون حلقه درون را برداشته و باز کند، مگر اینکه بر آن حلقه قفلی زده شده بود که امکان باز کردن آن از بیرون نبود و در این صورت شخصی که درون خانه بود بایستی آمده و در را باز کند. در اینجا نیز همین طور بود. وقتی از طرف عروسی که در خواب بود پاسخی شنیده نشد، داماد مر خوشبو را در کنار حلقه درونی در خانه گذاشت برای اینکه دختر بداند که او به آنجا آمده بوده است. بعدن که آن دختر آمد تا در را باز کند، بوی خوش مر انگشتان او را معطر ساخت. داماد نشانه ای از حضور دلپذیر خود را بر جای گذاشته بود. اما طوری که قبلا نیز گفتم، عروس تصویری از کلیسا است. امروزه کلیساها با علاقه در جوامع فعالیت نمی کنند. نمی خواهند از خانه امن و راحت خود آنچنان زیاد فاصله بگیرند. تعداد کمی از زیر سایه مناره و ساختمان کلیسا دور می شوند. اکثر اعضای کلیسا حتی از پله های کلیسا نیز پایین تر نمی آیند. در نتیجه آنها مشارکت واقعی با خداوند عیسی مسیح را از دست دادند. در حقیقت این نیز یکی از همان روباهان کوچک است که تاکستان و ثمرات آن را خراب می کند. ما مشارکت خود با خداوند را از دست می دهیم وقتی که از اراده خدا خارج می شویم. این همان وضعیتی است که در نامه اول تسالونیکی فصل 5 آیه 19 به عنوان مانع کار روح خدا شدن یا سرکوب ساختن روح گفته است. نرفتن از محلی که روح خدا از ما می خواهد برویم و انجام ندادن آنچه او می خواهد که انجام دهیم به معنای سرکوب ساختن روح یا مانع شدن از کار روح خدا می باشد. من فکر می کنم که اگر امروز از خواب و استراحتگاه های خود برخاسته و شروع به حرکت کرده و یا کاری را برای خدا انجام دهیم، آنگاه خوشی حضور او را در کنار وجودمان احساس کرده و لذت خوشایند مشارکت او را تجربه خواهیم کرد. این یک شعر بسیار کوتاه بود ولی جواهری با ارزش می باشد. جستجوی غم‌انگیز به دنبال محبوب. اکنون به پنجمین شعر در کتاب غزل غزلهای سلیمان میرسیم. در این داستان عاشقانه سلیمان پادشاه دختر شلومی فقیری را از سر تپه افرایم به کاخ اورشلیم آورد. در این اشعار عروس آشکار میکند که چقدر تحت تأثیر هر چیز در آنجا قرار گرفته است. کاخ، تخت پادشاهی، ضیافت پادشاه و همه چیز برای او هیجان انگیز است. در شعر او ستایش و احترام به پادشاه را مشاهده می کنیم. این جلال و شکوه کاملا او را تحت تأثیر خود قرار داده است. اما وقتی سلیمان خود را به عنوان چوپان به او شناساند و آمده بود تا او را بیدار کرده و همراه خود ببرد، همانطوری که چوپانی به دنبال گوسفند گم شدهش می رود، آن دختر نمیخواست از خواب برخاسته و استراحت خود را ترک کند. وقتی بعد از مدتی به کنار در رفت، محبوب رفته بود. دختر در را باز کرده و او را صدا زد و سپس شروع به جستجوی محبوب خود نمود و همه جا به دنبال او می گشت. در غزل غزلها پس 5:6 می خوانیم: در را برای محبوبم باز می کنم ولی او رفته است. چقدر دلم می خواهد باز صدایش را بشنوم. دنبالش می گردم اما او را در هیچ جا نمی یابم. صدایش می کنم ولی جوابی نمی شنوم. می بینید مشارکت میان آنها شکسته و قطع شده است. شخصا معتقدم که مسیحیان زیادی وجود دارند که یکی از این دو کار را انجام دادند. آنها از طریق گناه در زندگیشان روح خدا را محسوم ساخته و یا توسط اطاعت نکردن از او مانع کار روح القدس شده و به این ترتیب او را سرکوب کردند. این موضوع ارتباط و مشارکت ما با او را قطع کرده و باعث می شود که شادی و خوشی من را از دست بدهیم. به این معنا نیست که نجات من را از دست می دهیم، ولی مطمئنن شادی نجات را از دست داده ایم. همچنین به این معنا نیز نیست که روح القدس را از دست می دهیم. او هنوز در ایمانداران ساکن است. ما می توانیم او را محزون کنیم، ولی هیچگاه این حزن و غم او باعث نمی شود که او ما را ترک کند. اما مطمئنن مشارکت و ارتباط ما با او می تواند قطع شود و بسیاری از مسیحیان در چنین وضعیتی هستند. مدتی پیش فردی به من می گفت: شما درباره واقعیت مسیح در زندگیتان صحبت می کنید. من آن را ندارم. این سخن او نشانه ای بود از اینکه او مانع کار روح القدس در زندگیش می شد. او خارج از اراده و خواست خدا زندگی می کرد. من این شخص را می شناختم و یقین دارم مشکل او این بود که او می خواست به جای آنچه می دانست اراده خداست کاری را انجام دهد که خودش می خواست. یک شخص می تواند سعی کند حقیقت را پوشانده و ماسکی بر چهره زده و بگوید که اراده خدا را انجام می دهد. اگر شادی خداوند را ندارد، نشانه ای آشکار است که در واقع در حال انجام دادن اراده و خواست خودش است. عروس در اینجا مشارکت و ارتباط خود را از دست داد. باز هم می خواهم تأکید کنم که اگر کار یا قدمی را برای خداوند انجام نمی دهید، نجات خود را از دست نداده اید. اما مطمئنن رابطه دوستی و مشارکت صمیمانه با خداوند را از دست داده اید و شادی و آرامش نخواهید داشت. در غزل غزلها فصل 5:7 می خوانیم: شبگردهای شب مرا می یابند و می زنند و مجروحم می کنند. نگهبانان حصار ردای مرا از من می گیرند. آیا درک کرده و تشخیص می دهید که چقدر ناتوان و بدون قوت خواهیم بود اگر تلاش کنیم با قدرت و نیروی خود فعالیت و خدمتی کرده یا قدم برداریم؟ ممکن است با شیوه و هیجان زیاد بخواهیم قدمی برداشته و خدمتی کنیم، ولی آن شور و اشتیاق هرگز جایگزین مشارکت و ارتباط با خداوند نخواهد شد. امروزه انواع فعالیت‌های بشارتی وجود دارد و شور و هیجان زیادی در بین مسیحیان در نقاطی از دنیا دیده می‌شود که سعی می‌کنند ایمان خود و آنچه خداوند در زندگی آنها انجام داده است را به دیگران شهادت بدهند. بعضی افراد هستند که بایستی این کار را انجام دهند، ولی تعداد زیادی بهتر از چنین کاری نکنند. دوستی دارم که بعضی اوقات با او به سالن ورزش می روم. متوجه شدم با اینکه غیرت و اشتیاق زیادی برای شهادت و بشارت دادن در مورد خداوند دارد، اما نمی داند چگونه این کار را انجام دهد. دیدم که چطور باعث عصبانیت کارمندان سالن ورزشی شده و دیگر افرادی را که برای ورزش کردن به آن سالن می آیند عصبانی و ناراحت کرده است. به من می گوید: می دانید مطمئنن امروزه مخالفت ها و مقاومت های زیادی بر ضد انجیل وجود دارد. اینطور نیست؟ فقط می توانم به او بگویم: فکر نمی کنم آن مقدار مقاومت و مخالفتی که تو احساس می کنی در آنجا باشد. شاید این وضعیت مربوط به شیوه ای است که انجیل را به مردم معرفی و اعلام می کنی. سپس توجه دوستم را به روشی جلب کردم که خداوند عیسی مسیح با زنی که در کنار چاه آب خبر خوش را در میان گذاشت و شهادت داد. یکی از مخالفترین و مقاومترین افرادی که خداوند ملاقات کرد همین زن سامری بود که برای بردن آب به سر چاه آمده بود. او به همه مظنون بود و روحیه‌ای تهاجمی داشت. دقت کرده اید که خداوند چگونه به او نزدیک شده و شروع به صحبت کرد. خداوند سعی نکرد به زور چیزی را به او آموزش و تعلیم دهد. او از آن زن جرعه آب خواست. جایگاه کاملا متوازی را گرفت در این که چیزی از آن زن تقاضا کند. سپس با ادب و احترام به او گفت: می توانم آب حیات بخش را به شما بدهم اگر آن را بخواهید. در نهایت آن زن آب زندگانی را درخواست کرد، ولی خداوند تا زمانی که خود آن زن چنین تقاضایی نکرده بود به او تقدیم نکرد. روشی که پیام انجیل را با دیگران در میان گذاشته و درباره کار خداوند به مردم شهادت و بشارت می دهیم، در نجات و تصمیم گیری آنان برای پیروی از عیسی مسیح بسیار تعیین کننده و مهم است. قبل از اینکه سعی کنید به دیگران تعلیم داده و پیام نجات بخش انجیل را با زور و اجبار به آنان بشارت دهید، لازم است کمی آنان را مشتاق و علاقه‌مند بسازید. آنها بایستی چیزی در زندگی ما ببینند که باعث شود تا بخواهیم درباره خداوند عیسی مسیح بدانند و آگاهی یابند. اما با این وجود حقیقت دارد که در دنیا با کلام خدا مخالفت می شود و از هر گوشه‌ای ممکن است اعتراض و مقاومتی را مشاهده کنیم. نگهبان حصار ردای مرا از من می گیرد. این دختر که به دنبال محبوب خود می گردد زمان سخت و دشواری را دارد. از سوی کسانی که می بایست او را حمایت کنند مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. همین وضعیت نیز در میان مسیحیان اتفاق می افتد. واعظین زیادی تجربه کردند که از سوی دیگر خادمین و ایمانداران در کلیسا مورد بی‌توجهی و آزار قرار گرفتند، چون موعظه آنها بر روی وجدان ایشان تأثیر گذاشته و آنان را ناراحت کرده است. بسیاری اوقات مخالفت و مقاومت در برابر انجیل در بین کسانی است که در واقع بایستی از آن حمایت و دفاع کنند. گاهی نگهبانان و حامیان کلام خدا عاملینی برای جلوگیری از پیشرفت آن می شوند. اکنون این دختر یعنی عروس دختر اورشلیم را ملاقات می کند. در اینجا سرودی چند صدایی را می شنویم. عروس یک قسمت را می خواند و دختران اورشلیم در مقابل به او جواب می دهند. این صحنه تقریبا مانند یک نمایش اپرا است. عروس در غزل غزلها فصل 5 آیه 8 میگوید: ای دختران اورشلیم، شما را قسم میدهم که اگر محبوب مرا یافته اید به او بگویید که من از عشق او بیمارم. اگر او را یافته اید به او بگویید که چقدر دلم برای او تنگ شده، چقدر او را دوست دارم و به او بگویید که در جستجوی او هستم. قلب او بیمار است و تمام وجود او اشتیاق او را دارد. باغ بوی خوش خود را از دست داده است. مر و عطرهای خوشبو اکنون معنا و مفهومی برای او ندارند و زیبایی گلها شکوه و جلال خود را از دست داده و پژمرده شدند. اکنون در مقابل دختران اورشلیم چنین پاسخ می دهد. در غزل غزلها فصل 5 آیه 9 می خوانیم: ای زیباترین زنان، مگر محبوب تو چه برتری بر دیگران دارد که ما را این چنین قسم می دهی؟ جواب آنها بدبینانه به نظر می رسد. در واقع میگویند توقع تو از ما زیاد است. چرا محبوب تو انقدر برایت مهم است؟ مگر چه برتری نسبت به دیگران دارد؟ به عبارت دیگر، این عیسی مسیح که درباره او صحبت میکنید کیست؟ چرا فکر میکنید که عیسی مسیح با دیگران متفاوت است؟ رهبران بزرگ مذهبی دیگر نیز وجود دارند. چرا میگویید که عیسی با دیگران متفاوت است؟ چرا فکر میکنید که او همان است که ادعا میکرد؟ عیسی مسیح فقط یک انسان بود. و دوست عزیز، اینها نمونه ای از سخنانی است که از سوی مخالفان و یا کسانی که نمیخواهند عیسی مسیح را بپذیرند میشنویم. اجازه دهید بگویم که بحث و نظرات زیادی درباره عیسی مسیح بوده است. تاکنون بیش از هر شخص دیگری در طول تاریخ بحث و جدل در مورد عیسی مسیح وجود داشته است. با صراحت می توان گفت که در مقایسه با هر شخصیت دیگر تاریخی، شخصیت عیسی مسیح بیش از همه مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. اجازه دهید بپرسم، اگر امروز کسی تلاش کرده و ادعا کند که جولیوس سزار یک شخصیت پست و فریبکار بوده، آیا کسی در این مورد علاقه ای نشان داده و از این نظریه حمایت می کند؟ اگر کسی هم سعی کند نشان دهد که جولیوس سزار شخصی مقدس بوده، آیا باعث هیجان و علاقه شما شده و سعی می کنید در این باره استدلال کرده و پاسخی به او دهید؟ برای من که این موضوع اصلا جالب توجه نیست. برای من فرقی ندارد که هر فردی میخواهد در مورد جولیوس سزار چگونه فکر کند و چه نظریه‌ای داشته باشد. بحثی در این مورد با کسی نخواهم داشت. اما در همان لحظه‌ای که نام عیسی مسیح را عنوان میکنید، تمام خانواده بشری نظر داده، انتخابی کرده و یا جبهه میگیرند. جالب است که خدا ما را در شرایطی قرار می‌دهد تا در برابر پسرش تصمیمی بگیریم. او پیلاتوس را آرام نگذاشت تا زمانی که تصمیم خود را گرفت. پیلاتوس تلاش کرد از هر نوع دخالت در این موضوع پرهیز کند. او ظرف آبی را خواست و دست‌های خود را در آن شست و همانطوری که در انجیل متی فصل 27 آیه 24 می‌خوانیم گفت: من از خون این مرد بری هستم. هر اتفاقی بیفتد شما مسئولید. چقدر او در اشتباه بود. در قدیمی ترین اعتقادنامه کلیسا، یعنی اعتقادنامه رسولان که تا امروز توسط میلیون ها انسان خوانده و اعلام می شود، این سخنان نوشته شده است. توسط پنتیوس پیلاتوس مصلوب شد. آقای پنتیوس پیلاتوس، شستن دست‌ها کمکی به شما نکرد. شما تصمیم خود را گرفته اید. خدا از شما خواست تصمیم بگیرید و شما نیز تصمیم گرفتید. پیلاتوس فکر می‌کرد که او قاضی است و عیسی مسیح زندانی است. او درک نکرد که عیسی مسیح داور و قاضی بوده و پیلاتوس خودش اسیر و زندانی بود. او در اسارت گناه و شرارت بود. امروز نیز در زمان حاضر هر انسانی باید تصمیمی را بگیرد. مگر محبوب تو چه برتری بر دیگران دارد؟ در تاریخ مذهب و مکاتب دنیا نام رهبران بزرگی را می‌بینیم. افرادی همچون موسی، عیسی، محمد، گاندی، بودا و تمام اشخاص دیگری که می‌توان نام برد. تاریخ اولیه کلیسا به ما میگوید که مسیحیان در آن ایام حاضر و آماده بودند برای ایمان و باور خود به عیسی مسیح به عنوان خداوند که از آسمان به زمین آمد و بین انسانها زندگی کرد، جان خود را فدا کنند. آنها تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند در برابر تصاویر و مجسمه های سزار یا هر بت دیگر رومی یا یونانی و هر اعتقاد یا مکاتب دیگر تعظیم کنند و برای وفاداری به خداوند آمادگی از دست دادن جان خود را داشتند. آنها این کار را نمی کردند چون محبوب ایشان با دیگران تفاوت داشت، بلکه چون محبوب آنان خدا بود. آنها خدای حقیقی و زنده را شناخته بودند و تمام قلب و وجود خود را به او تقدیم کرده و به خاطر محبت و پیروی از او با شادمانی جان خود را فدا می کردند و حاضر بودند با زندگی و مرگ خود شهادت و بشارت دهند که محبوب ایشان برتر از هر محبوب دیگر در این دنیا است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.